مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله علم روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو به روز یک شنبه 28 خرداد ماه سال 1402 بسیار خوش آمدید. من معصومه نوازنی، کارشناس مجری این برنامه، با همراه همکارانم تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده و صدا بردار مهندس مهدی گودرزی در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. اما موضوعاتی که در برنامه امروز روزانه پیگیری خواهد شد: تصویب قطعنامه روز جهانی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار، زیست حسگر تشخیص سرطان پروستات طراحی و ساخته شد، کالابرگ، مطالعه آفلاتوکسین و روش‌های کاهش آن در بدن، خبرهای روز پزشکی و هشدار پلیس فتا به کنکوری ها.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
اما خانم یاسمین نکسیما و خبرهای روز پزشکی دنیا. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همراهان و مخاطبان عزیز مجله علمی روزنه. امروز هم در خدمت شما هستم با دو خبر روز از دنیای پزشکی.
تشکر میکنم، بفهمید.
پایدار باشید. اما خبر اولمون، دانشمندان ژاپنی موفق به کشف روشی شدن که رشد دوباره دندانهای آسیب دیده رو ممکن میکنه. این روش دانشمندان ژاپنی درمان با داروئه که باعث میشه دوباره دندانهای آسیب دیده به طور طبیعی رشد کنن. این تحقیق از اونجای شروع شد که دانشمندان ژاپنی دنبال یک درمانی برای در واقع بیماری آژنزی دندانی بودن. در این بیماری ژنتیکی افراد به خاطر عدم رشد یک یا چند تا دندان در بلع و تکلمشون دچار مشکل میشن و خب 1% از جمعیت جهانی هم مبتلا به این بیماری هست و از این بیماری رنج میبره. در پی پیدا کردن راه حل برای این بیماری بودن که به کشف رشد دندانهای آسیب دیده در انسان سالم هم رسیدن. تحقیقات بر روی موش‌های مبتلا به این بیماری انجام شد و ژنی کشف شد که پروتئینی به نام USAG1 رو تولید می‌کنه. این پروتئین چیکار می‌کنه؟ رشد دندان‌ها رو محدود می‌کنه و خب موش‌هایی که فاقد این ژن بودن تعداد دندان‌هاشون رو می‌دیدن افزایش پیدا می‌کنه. پس دانشمندا اومدن روی این پروتئین تمرکز کردن، آنتیبادی رو تولید کردن که به طور موقت از عملکرد این پروتئین جلوگیری میکنه تا دندانهای جدید اجازه رشد پیدا بکنن. و الان هم آماده سازی این دارو برای استفاده انسانی در حال انجامه و اولین آزمایش هاش هم احتمالاً در ژوئیه 2024 شروع بشه و پیشبینی شده که تا سال 2030 میلادی هم به صورت گسترده و تجاری این شیوه درمانی به کار گرفته بشه.
بسیار عالی، خبر جالبی بود خانم میکسیما. و خبر بعدی؟
بله، اما خبر نهاییمون درباره آزمایش خونیه که ده‌ها نوع سرطان رو تشخیص میده. این تحقیقات توسط دانشگاه آکسفورد همراه با متخصصان مرکز خدمات ملی بهداشت انگلیس NHS در حال انجامه که این آزمایش خون در واقع تشخیص بیش از 50 نوع سرطان رو میسر میکنه که بر روی 5000 نفر آزمایش شد که علائمی مثل کاهش وزن غیر قابل توضیح داشتن و مراجعه کردن به درمانگاه. آزمایش که روشون انجام شد، 2 مورد از 8 مورد سرطان بین این افراد تشخیص داده شد. در 85% موارد مثبت سرطان محل اصلی سرطان هم مشخص شد. این آزمایش گالری نام داره که از تغییرات مشخص در ذراتی از کد ژنتیکی که از تومورهای سرطانی مختلف به جریان خون راه پیدا میکنه برای تشخیص استفاده میشه. هرچند که متخصصان در حال تلاشن که دقت این آزمایش رو بالاتر هم ببرن تا به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیره و کمکی بشه برای مبتلایان به سرطان که هرچه زودتر هم بیماری تشخیص داده بشه و هم محل اصلی شناسایی شه.
ممنونم خانم نیکسیما، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. متشکرم بابت خبرهای دست اول و جالب توجهی که برای ما تهیه کردید. خدا نگهدارتون باشه. با روزانه با شما هستیم. روزانه برنامه علمی است که در حوزه علم، پزشکی، اقتصادی، فرهنگ، همایش‌ها، کنگره‌ها و موضوعات روز در خدمت شماست و سعی می‌کنه که جدیدترین و بروزترین اطلاعات رو از طریق صحبت با کارشناسان و مربوطه در اختیار شما قرار بده. اگر که مایلید که بروز باشید در حوزه علم و پزشکی و فرهنگ و اقتصاد، پس با ما همراه باشید. عرض کنم خدمت شما که موضوع گرد و غبار و در پی اون آلودگی هوا و مختل شدن زندگی روزمره مردم به جهت تاثیرگذاری بر سلامتشون از موضوعات چند سال اخیر برخی کشورها و البته کشور ماست. اما مطلع شدیم که قطعنامه‌ای در روز جهانی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار تصویب شده که میتونه تاثیرگذار باشه و این موضوع رو به هر حال کاهشی بکنه یا رفع بکنه. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، تا از این موضوع بیشتر مطلع بشیم. آقای دکتر رهنما سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام علیکم، من خدمت شما همیشه نوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم، خواهش میکنم از تصویب این قطعنامه بفرمایید برای شنونده های ما و اینکه چه بندهایی داره که میتونه تاثیرگذار باشه بر سلامت مردم و خیال اونها رو راحت تر بکنه و ایران چه نقشی داشته در تصویب این قطعنامه.
بله، عرضم به حضور شما که همونطور که شما مطلع هستین، ما تو منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، یا به عبارتی میشه گفت تو خاورمیانه، تو از دهه های گذشته با پدیده گرد و خاک به قول معروف به عنوان یک پدیده مخرب و آزاردهنده مواجه بودیم. سال گذشته این پدیده با توجه به علاوه تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی تعداد رخدادهاش بیشتر شده، به طوری که ما در اکثر مناطقمون من جمله حتی مناطق مرکزی مثل استان تهران با این پدیده درگیر هستیم. خب این پدیده به قول معروف لوکال یا محدود نیست، این پدیده معمولا یک پدیده که منطقه‌ای و بین‌المللی ما بهش نگاه میکنیم و برای اینکه بخوایم باهاش مقابله کنیم و اثراتش رو کاهش بدیم، لزوم یک همکاری تو سطح بین‌المللی منطقه‌ای و حتی در اون منطقه‌ای ضروریه. در همین راستا ما تو سال گذشته توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشورمون یک نشست منطقه‌ای رو تو تهران داشتیم، حول و حوش تیر ماه بود. تو این نشست پیشنهاد شد از طرف جمهوری اسلامی ایران که یک روزی رو به عنوان روز طوفان گرد و خاک ما داشته باشیم. این پیشنهاد به قول معروف به سازمان ملل ارائه شد و در نهایت روز 21 تیر ماه یا همون 12 جولای به عنوان روز به قول معروف طوفان گرد و غبار توسط مجمع سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
بسیار عالی. خب حالا این قطعنامه قراره که برای کشورهای منطقه که شما اشاره فرمودید چه کاری انجام بده؟ آیا واقعا کاربردی این قطعنامه کاری رو صورت میده یا صرفا جهت ابراز نگرانی است؟
ببینید، یه بخشی از معمولا تصویب همچین قطعنامه های تو مجمع عمومی آگاهی سازی بیشتر عموم مردم میبرن به سمت این که به مردم هشدار بدن راجع به پدیده طوفان‌های گرد و غبار، هشدار بدن راجع به نحوه چگونگی استفاده پایدار از سطح زمین، راجع به امنیت غذایی و تغییرات آب و هوا و معیشتی که ممکنه توسط طوفان‌های گرد و غبار به قول معروف دچار مشکل بشه. این بیشتر تو زمینه به قول معروف کمک به افزایش تاب‌آوری‌ها در راستای این به قول معروف قطعنامه سازمان ملل تهران به عنوان میزبان کنفرانس بین‌المللی گرد و غبار هم تو سال 2023 انتخاب کرده که انشالله ما تو شهریور ماه تو تهران با حضور وزرای محیط زیست کشورهای دیگه که درگیر این پدیده هستن این کنفرانس رو خواهیم داشت. در این کنفرانس احتمالاً میریم به سمت اینکه یک قطعنامه یا یک دستورالعمل یا یک به قول معروف پلن عملیاتی طراحی بشه برای اینکه مقابله بشه با گرد و خاک و این به صورت یک پلن بین‌المللی در اختیار همه کشورها قرار بگیره.
حالا این نقشه راهی که به هر حال قراره که تو این جلسه ارائه بشه، ایران آیا پیشنهاد خاصی داره آقای دکتر؟
من تا جایی که میدونم بله خانم، با خدمتتون توی مصاحبه قبلی هم عرض کردم خدمت شنوندگان دوباره عرض کنم که ما یک برنامه عمل خیلی جامعی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سازمان های دیگه مثل وزارت خارجه، سازمان هواشناسی طراحی شده آماده هست. یعنی ما با اینکه چه جوری با این رخداد روبرو بشیم و چه جوری باهاش مقابله کنیم و کاهش بدیم اثرات ناشی از اون، الان تو کشور خودمون برای خودمون و کشور همسایه‌مون آماده کردیم و به احتمال زیاد ما با همین دستورالعمل وارد مذاکرات میشیم و اگر انشالله به قول معروف به نتیجه برسه میتونه به عنوان یک مبنای بین‌المللی قرار بگیره.
امیدواریم که همین گونه باشه آقای دکتر رهنما و بتونن مردم دستاوردهاشو خیلی سریع ببینن، چون به هر حال موضوع خیلی نگران کننده است و برای سلامت مردم، نیروی انسانی کشور ما که هر روز بعد چرخ اقتصاد کشورمون رو به چرخونن تاثیرگذاره و اگر خللی ایجاد بشه به هر حال این زنجیره آسیب میبینه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهش هواشناسی و علوم جو کشور. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما خدا
گفتگو و روزانه بسیار مایلیم که نظرهای شما شنونده های محترم رو راجع به این برنامه بدانیم. اگر که فکر میکنید بخشی خوبه که اضافه بشه یا اینکه موضوعاتی رو خوبه که پیگیری بکنیم به شکل سلسله بار یا اینکه برخی موضوعات کمتر بهش پرداختیم، حتماً این نظرها رو با ما در میون بگذارید از طریق 3010-35 یا از طریق شماره رابطه‌عمومی سازمان 162 یا 3162 و حتی اگر که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون دارید و از اون طریق ما رو دریافت میکنید و برنامه روزانه رو اونجا هم بخشی دارید که میتونید نظرهاتون رو مرغوب بفرمایید. به هر حال شما از هر طریقی که ما رو میشنوید و نظرتون رو ارسال بفرمایید، دیده شنیده و به هر حال نظرهای شما لحاظ خواهد شد. برنامه سازان و مدیران به نظرهای شما بسیار اهمیت میدن. همواره در خبرها موضوعات بسیار مسرت بخشی رو میشنویم در حوزه علم و پزشکی، و یکی از این خبرها که توسط محققان دانشگاه تهران صورت گرفت و به دست ما رسیده، زیست حسگر تشخیص سرطان پروستات هست که طراحی شده و ساخته شده و محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت این زیستگر حسی جدید شدن تا بتونه سرطان پروستات رو که خیلی از مردم کشورمون از این موضوع رنج میبرن رو زودتر تشخیص بده بیماریشون رو و مطلع بکنه. فکر کردیم شایسته است که راجع به این موضوع صحبت بکنیم در برنامه روزانه با سرکار خانم دکتر مونا سروش، مجری این ته. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. به روزانه رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید و بهتون بسیار تبریک میگم.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. خانم دکتر سروش عزیزم، راجع به این طرح برای شهرونده هامون بفرمایید که چگونه کلید خورد این طرح و چگونه نیازش احساس شد و چگونه به نتیجه رسید؟
بله حتما. ما در این پژوهش بر روی یک روش نوین برای تشخیص سرطان پروستات کار کردیم و خب نیاز این طرح به این صورت بود که در واقع سرطان پروستات یکی از رایج‌ترین انواع سرطان هست در مردان و بر اساس گزارش مرکز ملی ثبت سرطان ایران، این سرطان چهارمین سرطان شایع در مردان ایرانی در سال 2018 بود و بنابراین تشخیص سریع سرطان پروستات میتونه کمک بکنه به در واقع بهبود این افراد، یعنی نرخ بقای این افراد رو افزایش بده.
پس تشخیص زود هنگام بسیار اهمیت داره.
بله بله، بنابراین ما به دنبال در واقع ساخت یک ابزاری بودیم که بتونیم توانایی تشخیص زود هنگام رو داشته باشیم و اینکه در واقع به بهبود بیماران کمک بکنه. و توی این زیستسکر یا بیوسنسور اومدیم یک در واقع پروتئین سرومی ویژه پروستات رو، یا یک مولکولی که به طور طبیعی در مردان توسط این بافت تولید میشه و در سروم خونشون وجود داره، اما در افرادی که احتمال بروز سرطان در اونها بیشتر هست، یعنی افراد های ریسک هستن، این مقدار افزایش پیدا میکنه در سروم خونشون، یعنی مثال سال پس حد نرمال میره و این نشون دهنده یک مشکل در پروستات هست. ما اومدیم با ساخت این تستر که تمام مراحل طراحی و ساختمون در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در دانشگاه تهران انجام شد، اومدیم در واقع قلبت این پروستات اسپسیفیک آنتیژن رو با استفاده از نانوذرات طلا در واقع اندازه گرفتیم، یک روش متد برای اندازه گیری غلظت این تارگت طراحی کردیم که خب در مقایسه با زیست‌پسگرهای قبلی که برای این سرطان ساخته شده بود تشخیص دقیق‌تری داشت، یعنی حساسیت بالاتری داشت و حد تشخیص لیمیت آف دیتکشن پایین‌تری داشت، یعنی کمتری میزان این مولکول رو میتونه تسترون تشخیص بده. همینطور اومدیم روی نمونه های واقعی، یعنی روی سروم واقعی همین تشخیص رو انجام دادیم و مقایسه کردیم با روش های استانداردی که وجود داره برای تشخیص PSA، که خب بیوسنسور پیشنهادی ما در مقایسه با اون بیوسنسور هم کارایی مطلوبی داشت.
بسیار عالی. خانم دکتر سروش، آیا حال مراحل آزمایش انسانی هم صورت گرفته؟ یعنی میشه زین پس از این روش استفاده کرد برای بله. مراجعین؟ بله
بله بله، ما روی سروم واقعی، یعنی روی افراد در واقع روی نمونه واقعی هم این بررسی رو انجام دادیم، علاوه بر نمونه های آزمایشگاهی، و سنسور ما نشون داده که حساسیت بالایی همچنان داره برای تشخیص و بسیار اختصاصیت بالایی داره، یعنی اگر چند تا بیومارکر دیگه باشن، چند تا تارگت دیگه باشن، میتونن به طور اختصاصی بدون اینکه مارکرهای دیگه تداخل ایجاد بکنن روی غلظت این PSA اون رو تشخیص بده با حساسیت بالایی.
بله. خانم دکتر سروش، در حال حاضر این زیست اسکر کار خودش رو آغاز کرده، یعنی داره ازش استفاده میشه یا مجوز استفاده از این روش گرفته شده یا فقط در مرحله آزمایش بوده و نتیجه گیری؟
فعلا در مرحله آزمایش و نتیجه گیریه، برای اینکه در واقع وارد مرحله آنالیز پزشکی بشه نیاز هستش که آزمایش بیشتری انجام بشه روی نمونه های واقعی.
چشم انداز شما از این طرح چیست؟
خب این طرح میتونه کمک بکنه به اینکه در واقع برای قربالگری سرطان پروستات میتونه استفاده بشه.
میتونه در آینده در واقع یک، حالا هم نام قربالگری رو بردین، به طور وسیع یه قربالگری جامعه تو کشور ما انجام بشه، چون از این موضوع خیلی ها دارن رنج میبرن، که بتونن که سریع تشخیص بدن و مراحل درمانی آغاز بشه، یعنی یک اتفاق بزرگ باشه تو کشور ما.
بله، و نکته مهمی که هست اینه که ما اومدیم برای اولین بار از یک واقع نانو متریال استفاده کردیم که قبل از این کاربرد رو توی تشخیص واقع روش‌های بیوسنسورها نداشته. ما اولین بار اومدیم از این نانو متریال جدید استفاده کردیم، یک کاربرد جدید براش مشخص کردیم و این یک نانوزیم هست، یعنی به جای اینکه بیایم از آنزیم‌های طبیعی که حالا هزینه بالایی دارم، ما اومدیم از متریالی با هزینه پایین‌تر استفاده کردیم که این ارجحیت داره کارمون نسبت به کار گذشته.
بسیار عالی.
لحاظم
خیلی متشکرم. ممنونم از شما خانم دکتر مونا سروش، مجری طرح زیست اسکر تشخیص سرطان پروستات. امیدوارم که هرچه زودتر مراحل آزمایشی نتیجه گیری به همینها انجام بشه و اون قربالگری بزرگی که راجبش صحبت کردیم هرچه زودتر در کشورمون اتفاق بیفته، که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در حفظ نیروی انسانی در کشورمون. ممنونم از شما خانم دکتر، روز خوبی داشته باشید، موفق باشید و خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان مهاجمین.
تا حالا به این فکر کردین که چرا توی هوای سرد بیشتر دچار بیماری‌های تنفسی میشین، در حالی که ویروس‌ها و میکروب‌ها در تمام طول سال وجود دارن؟ این به آلودگی هوا ربط داره یا سردی هوا؟ پژوهشگران دانشگاه نورت وسترن در بوستون روی این قضیه تحقیق کردن. شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارین؟ سریع جواب بده.
این الان رفتی به حافظه من نداره، من کلا نمیدونم داستان چیه.
هیچ ترفندی رو جواب نمیده.
چی شده دوباره؟
هیچ ترفندی روم جواب نمیده، البته نمیدونم قضیه ترفند چیه.
حتما سوال مستند و ازت پرسیده و تو هم مثل همیشه
برنده میشم، قزنده میشم، پرنده میشم.
نه ول کن، دیگه کی داری میگی؟
ای وای، انقدر عصبی شدی اینا اومدن.
چی شده؟ هیچی، این پسره مثل همیشه شلوغش میکنه.
من از دست این آخر سکته میکنم.
خب بگید ببینم، چرا آدم ها تو سرما بیشتر مبتلا به بیماری های تنفسی میشن؟
چون هوا سرده، ما سرما میخوریم.
آفرین، خیلی کامل و دقیق گفتی.
قربونت ایلان جونم،
سر کارت گذاشته، متوجه نشدی؟
نه، من همیشه متوجه هم خرابه.
من یه دستگاه اختراع کردم، اگه ازش استفاده کنی متوجه درست میشه.
واقعا؟
داره سر کارت میذاره. ای بابا، تو چی کار میکنی این پسره داری؟ آخه تو داری برای اسرافگری از این پسره استفاده ابزاری میکنه. بابا، این دستگاهی که اختراع کردم فقط ولتاژ برق از منافذ مغز این پسره رد میکنه. میسوزه که؟ نه، گاز کولر رو بهش وصل کردم، سری فریز میشه.
دستگاه اسرافگری اختراع کردی؟
بیشتر دستگاه شکنجهگری اختراع کرده. اصلا من چرا اومدم زمان شما؟ خدایا
این بحث رو تموم کنید. کی جواب سوالو میدونه؟
بعدی
چی؟
سوال بعدی.
من الان سوال بعدی رو ازت بپرسم بلدی؟
نه.
پس سکوت کن.
بله ممنونم.
من میدونم.
آفرین، بگو.
ویروس یا باکتری تنفسی اول به بینی حمله میکنه.
چرا؟
چون نقطه اصلی ورودی بدنه. جرقه، ادامه بده.
بله.
بخش جلویی بینی خیلی زودتر از اینکه بخش انتهایی بینی از وجود میکروب با خبر بشه مهاجما رو تشخیص میده.
داره کم کم جذاب میشه.
بله، بینی همیشه برام جذاب بوده، اما نمیدونم چرا عملش میکنن.
چه ربطی داره؟
شاید باورت نشه، نمیدونم.
جرقه ادامه نمیدی؟ ادامه بدم.
ادامه میدم. من برم بیام.
از جا تکون نخور.
باشه، همینجا میمونم.
چه عجب،
به هر حال دیگه.
این صدای چی بود؟
ای وای، بهمون حمله ور شدن. ای وای،
این خونه خیلی عجیبه.
چی کار کردی؟ هیچی، پست برق رو ترکوندم. بیرون نگاه کن، از این همه نور لذت ببر. به به،
واقعا که من از دست تو چی کار کنم؟
من حرفی برای گفتن ندارم. جرقه ادامه بده.
بله، داشتم میگفتم.
چی داشتی میگفتی؟
داشتم میگفتم که بخش جلوی بینی متوجه مهاجما میشه و تو همون لحظه سلولای پوشاننده بینی فورا شروع به ایجاد میلیاردها نسخه ساده از خودشون میکنن.
اینا رو از کجا میدونی؟
از مانیتور شیوا دارم تقلب میکنم.
اشکال نداره، من راضیم.
خب این سلول کپیا چیان؟
بهشون میگن وزیکولهای خارج سلولی.
یعنی مثل همون سلول معمولی هستن؟ اینطوری که فقط تعداد سلولا بیشتر شده و همشون الان در معرض خطرن.
اینا رو نمیدونم، خیلی ریز نوشته.
فرق وزیکول ها با سلول های پوشاننده بینی اینه که اولا مثل سلول های دیگه تقسیم نمیشن، دوما صرفا برای جستجو و کشتن ویروس ها طراحی شدن.
این وزیکول ها مثل تومه عمل میکنن.
یعنی چی کار میکنن؟
یعنی هر موقع ویروس رو تنفس کنیم، ویروس به جای چسبیدن به خود سلول به این وزیکول ها میچسبه.
بعدش چی میشه؟
بعد وزیکول های خارج سلولی توسط سلول ها به مخاطب بینی منتقل میشن و توسط ما از بینی خارج.
توسط ما؟ مگه ما سلولیم؟
تا حالا تو عمرت فیلم نکردی؟
بله، ممنونم.
بله، اینطوری از تکثیر ویروس ها جلوگیری میشه.
حالا چرا تو هوای سرد بیماری تنفسی بیشتر میشه؟
یه فرمول داره. با کاهش 5 درجه سانتیگراد از دمای بینی 50% از این وزیکول ها نابود میشن. گرفتی؟
فرمولو اضافه کردی؟ همه چیز ریخ به هم دیگه.
ای بابا، هوا سرد میشه، دیگه از این سلولا نداریم، سرما میخوریم.
خیلی عجیبه، متوجه شدم.
و خدا رو شکر.
چیزی شده؟
ای وا.
روزانه در خدمت شماست از رادیو گفتگو و امیدواریم که صبح بسیار عالی رو آغاز کرده باشید. امروز به تمام برنامه‌ریزیاتون برسید، هدفهاتون به گونه‌ای باشه امروز که به نتیجه مثبت برسه و از عملکرد خودتون راضی باشید در پایان روز. در خدمت شما هستیم برای آگاهی بخشی به شما. در روزنه امروز بهش میپردازیم مطالعه آفلاتوکسین و روش‌های کاهش اون در بدن هست. همطور که میدونید به هر حال آفلاتوکسین سم قارچی طبیعی که به گونه‌های مختلف وجود داره و ممکنه که به صورت قاش در برخی از محصولات همچون ذرت، بادام زمینی، پسته و خیلی مواد دیگر، حتی میتونه در لبنیات مثل تخم مرغ، شیر و خیلی چیزهای دیگه خودشون نشون بده و سلامت افراد رو به خطر بندازه. اما اینکه این مطالعه سعی کرده که اون رو در بدن کاهش بده و رفع بکنه این سموم رو، موضوع بسیار جالبی که میخوایم در این بخش از روزنه بهش بپردازیم. ارتباطمون برقرار با سرکار خانم دکتر آنا عبدالشاهی، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی علوم پزشکی سمنا. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. خانم دکتر، یک مختصر مقدمه راجع به آفلاتوکسین و اینکه چگونه مسموم میکنه افراد رو و چگونه زندگیشون رو به خطر میندازه رو برای شنونده های ما بفرمایید تا بپردازیم به طرح و سوال های بعدی.
خواهش میکنم. خب همون